سلام، من سمیه فلاحیان هستم و به همراه همکارم مهدی افشاری شما را به شنیدن اپیزود 4 از پادکست شماره 31 گروه صنعتی پاکشو دعوت میکنم. ما در اپیزود 3 درباره کودک درون به صورت مختصر صحبت کردیم و در این اپیزود سعی میکنیم درباره انواع کودک درون با شما صحبت کنیم. برای شنیدن این اپیزود با ما همراه باشید. آشنایی با انواع کودک درون. خب، ما تا یه حدی درباره ویژگی‌های کودک درون در اپیزود قبلی برای شما توضیحاتی دادیم. در این اپیزود ما به سراغ دسته‌بندی‌های اریک برن و سایر نظریه پردازان تحلیل رفتار متقابل که برای این وجه شخصیت انسان در نظر گرفتیم می‌پردازیم. اگر در گوگل سرچ کنید، انواع کودک درون رو فقط دو نوع آورده. یک کودک طبیعی یا نچرال و یکی هم کودک سازگار و مطیع. اما من پادکستی از یکی از روانشناسان خوب کشورم گوش کردم که ایشون درباره انواع کودک درون گفتن که کودک درون به 4 قسمت تقسیم میشه. به صورت کلاسیک ما یک کودک طبیعی یا نچرال داریم که بهش کودک آزاد هم گفته میشه و سایر دسته‌بندی ها کودک های واکنشی هستن، یعنی کودک درون سازگار و مطیع، کودک پرخاشگر یا لجباز و کودک منزوی. و اما راجع به اولین و مهمترین کودک که همون کودک طبیعی و نچراله، کودک طبیعی تا زمانی که مریضش نکرده باشیم پر از انرژی و اشتیاقه، میتونه از زندگی و از وجود خودش لذت ببره، برق زندگی رو به چشما بیاره، دقیقا مثل چشمهای یک کودک. میتونه کارهای خلاق انجام بده، نه حالا الزاماً کار هنری خاص. مثلا میتونه با علاقه آشپزی بکنه. کودک طبیعی دوست داره که یه وسیله رو خودش تعمیر کنه. میتونه شعر بگه یا میتونه ساز بزنه. میتونه شوخی کنه و دیگرون رو بخندونه. عشق بورزه، نبگه، هر وقت خوشحال باشه بخنده. و هر وقت که ناراحته گریه کنه. و نگران قضاوت دیگران نباشه. کودک طبیعی از طبیعت، آسمون پرستاره، دریا، جنگل، بارون میتونه لذت ببره. کلن به زندگی احساس داره. احساسش زنده است. میتونه حس کنه، نه صرفا احساسای خوب، هر احساسی رو، و با احساساتش راحته و اونا رو سرکوب نمی کنه و ازشون خجالت نمی کشه. اینا همه میشه ویژگی‌های کودک نچرال یا طبیعی یا آزاد درون ما. در واقع کلید شادی، خلاقیت، نشاط و سلامتی ما دست این کودک طبیعیه. و به قول یکی از اساتید، اگر میخوایم در زندگی راضی و شاد باشیم، باید دم اون کودک طبیعی درونمون رو ببینیم و باید اول بتونیم اون رو راضی نگه داریم، فقط به این شرط که به خودمون و دیگران آسیب نزنیم و منجر به رفتار بچگانه نشه.
کودک درون سازگار و مطیع که به اون آداپته هم میگن، این نوع کودک درون معمولاً در ارتباط با محیط یا والدین کنترلگر و کمالگرایی شکل میگیره که به بچه نوازش مشروط میدن. مثلا میگن تو خوبی اگر که دست به سینه بشینی، اگر هرچی بهت گفتن بگی چشم، مخالفت نکنی، دست از پا خطا نکنی، دختر خوبه یا پسر خوبه باشی، نظر واقعی تو نگی، خودتو ابراز نکنی و کلن با همه چی و همه کس موافق باشی، تا بهت بگن بچه خوب و از نظر خاله، دایی، عمو و عمه و معلمای مدرسه و حتی بقال محله همیشه تایید بشی، تا در واقع بعد اون پدر و مادرم به واسطه تایید شدن اون بچه یه مهر تاییدی به خودشون بخوره و احساس کنن که یه پدر و مادر خوب و کارآمدی بودند، اینجوری میشه که از بچگی، یعنی از حدود 2 سالگی که تربیت شروع میشه، کم کم علاوه بر اون کودک طبیعی که گفتم باهاش به دنیا اومدیم، بچه میفهمه که اگر بخواد به بقای خودش ادامه بده امن باشه و با اخم و تخم و قهر و دعوا کردن پدر و مادرش مواجه نشه، باید یه جاهایی پا بذاره رو خواسته واقعی خودش و با خواسته های محیط و اطرافیان که مهمترینش والدین هستن سازگار بشه. این سازگاری هم جنبه مثبت میتونه داشته باشه و هم جنبه منفی. جایی که منجر به تربیت اصولی میشه معمولا مثبته، مثل آموزش توالت رفتن که اولین تربیت جدی کودکه، یا اینکه بچه از 2 سال بعد کم کم میبینه که ازش انتظار دارن خودش با قاشق غذا بخوره، ولی یه جاهایی هم ممکنه که براش خیلی غیر قابل درک بشه. مثلا میبینه که ازش انتظار دارن کم کم با آدم بزرگایی که برای اون بچه کوچیک مثل یه غول بیشاخودم هستن اجازه بده که بغلش کنن، ببوسنش و به محدوده یه امن خیلی کوچیک اون بچه نزدیک بشن و اون تازه باید برای اینکه مامان و باباش خوششون بیاد هیچی نگه و کاملا با شرایط به نحوی کنار بیاد و دیگه یه جاهایی، نه همه جاها، مجبوره برای رضایت خصوصا والدینش یه سری خواسته های خودش بگذره و خواسته های اونها رو ترجیح بده و این کودک مطیع یا آداپته درون به این صورت در کودک شکل میگیره. از طرفی کودک سازگار درون ما چون خیلی تایید اجتماعی داره و ظاهر جامعه پسندی داره، اصولا با بالغ اشتباه گرفته میشه و به خاطر این تاییدها که میگن وای ببین چه دختر یا پسر خوبیه، اصلا دعوا نمی کنه، ببین چقدر خودداره، و به خاطر این تاییدها و بقا معمولا ادامه میده. کودک سازگار درون میخواد همه رو راضی نگه داره، میترسه که نه بگه چون میترسه که تردش کنن. یاد گرفته که احساسات واقعیش رو بروز نده. مثلا تو بچگی بهش گفتن که دختر خوب که داد نمیزنه، حالا موقع عصبانیت خشمش رو میخوره یا گریه میکنه، یا وقتی که غمگین سعی میکنه که بخنده تا کسی ناراحت نشه. تو بزرگسالی فردی با این الگوهای رفتاری به خاطر فرو خوردن خشم یا احساس دچار تنش‌های جسمی یا افسردگی بشه، خیلی از ماها به این صورت احساساتمون رو برعکس نشون میدیم یا اصلا نشون نمیدیم و این متاسفانه در فرهنگ رفتاری پیچیده ما توی ایران خیلی نمود داره. اما این کودک سازگار رو گفتیم که جنبه مثبت هم داره و ما بهش نیاز داریم، چون اگر ما فقط میخواستیم که با کودک طبیعی درونمون که در واقع هیجانات بدوی داره زندگی کنیم، اصلا تمدنی شکل نمی گرفت، آداب و معاشرت معنی نداشت. پس ما یه مقداری به سازگاری با محیط احتیاج داریم برای زندگی کردن در جمع، مثل همون که کودک مجبوره که یاد بگیره با قاشق غذا بخوره و نه هر جور که دلش خواست، یا سلام کردن و احترام به حقوق دیگران. ما به کودک درونمون نیاز داریم، اما نباید از تعادل خارج بشه و باید با نظارت بالغمون باشه، نه از ترس طرد شدن. از طرفی سازگاری طولانی مدت ممکنه که به یک انفجار خشم هم منجر بشه و این تخلیه خشم‌های تلمبار شده در واقع برمیگرده به نوع دیگه از کودک درون که بهش میگن کودک درون پرخاشگر، لجباز یا طغیان.
پرخاشگر درون ما زمانی شکل گرفت که ما هم توی بچگی فهمیدیم جاهایی با پرخاشگری میتونیم به خواسته هامون برسیم، اما خشم کودک پرخاشگر بیشتر حالت تخلیه داره، یه جوری بیشتر میشه گفت دق و دل خالی کردنه، چون کلن کودک درون در موضع قدرت نیست و یه جاهایی با طغیان علیه قوانین، انتظارات و فشارها، چه توی خونه، چه توی مدرسه و چه توی جامعه، حرصشو خالی میکنه. یعنی کودک قیامگر برعکس کودک سازگار به خاطر اون فشار والدزادی که توش بوده، سعی میکنه دقیقاً کاری رو بکنه که بهش گفتن نکن و تا اونجا که میشه سعی میکنه برعکس قوانین رفتار کنه. اینکه چی میشه که یک کودک سازگارش بیشتر فعال میشه و یک کودک پرخاشگر و طغیانگر. یکی از دلایلش این میتونه باشه که والد کودک سازگار با وجود همه فشارهایی که بهش میاره که باید اینجوری باشی یا اونجوری نباشی، اما خیلی تاییدش میکنه و به اصطلاح تی ای بهش نوازش مثبت میده. یه جوری انگار توی رودربایستی میذارتش. اما کودک پرخاشگر معمولاً توی شرایطیه که والد که میتونه حالا پدر و مادر یا ناظم و معلم یا تو عرصه وسیع‌تر قوانین جامعه باشه، هی بهش فشار میارن و یه جاهایی بهش زور میگن و از اون ور هم تایید و نوازش مثبتی در کار نیست و این کودک لجباز درون رو تحریک میکنه که خودشو از زیر بار هرچی قانون هست، چه قانون مفید و کارآمد و چه قانون ناکارآمد، بکشه بیرون، که بهش میگن فرایند والد گریزی یا والد ستیزی. مثلا کمربند نمیبنده چون بهش گفتن ببند، یا روزی دو پاکت سیگار میکشه چون بهش گفتن نکش، و خلاصه هر کاری بهش بگم بکن برعکسشو انجام میده، یا دائم در حال دعوا کردن با همه و پرخاشگری و گارد گرفتنه. البته باز کودک قیامگر یا پرخاشگر درون ما هم وجه مثبتی میتونه داشته باشه. خیلی وقتها تغییرات بزرگ یا حتی انقلابهای بزرگی که در طول تاریخ رخ داده حاصل انرژی خشم یک کودک قیامگر بوده که خیلی بهش فشار اومد و بعد این خشمش رو توسط بالغ مدیریت کرده و به سرانجام خوبی رسیده. در کل از اونجایی که ما در روانشناسی چیزی رو نباید سرکوب کنیم، خشم کودک پرخاشگر هم باید تخلیه بشه. حالا میتونه توی یک فرایند تراپی با یک درمانگر یا خود فرد با یک سری تکنیک هایی مثل مشت زدن به بالشت یا نامه خشم نوشتن، تخریب کردن یک چیزی که ضرر به خود فرد یا کسی نزنه، اینها یک سری تکنیک هاییه که درمانگرها پیشنهاد میکنن که افراد برای تخلیه خشم استفاده کنند و بعد از تخلیه دنبال راه چاره باشند.
و اما آخرین و چهارمین نوع کودک بعد از کودک طبیعی، سازگار و پرخاشگر، کودک منزوی یا ایزول است. کودک منزوی درون بیشتر حاشیه نشینه، رفتار اجتنابی داره. هرچقدر کودک سازگار تلاش میکنه که دیگران رو راضی نگه داره، کودک منزوی معتقده که کسی دوستش نداره و برای همین توی انزوای خودش میمونه و برای خودش دل میسوزونه و از این کارم یه لذتی میبره. کودک منزوی درون استاد ایجاد احساس گناه است. با قهر کردن، سکوت کردن، بی‌محلی کردن، منزوی شدن و کلن رفتارهای اجتنابی، چون میخواد با رفتاراش به طرف مقابل بگه احساس گناه کن و بعد بیا از من حمایت کن. اون یاد گرفته که هر وقت قهر کرده دیده میشه و میومدن نازش میکردن و به این نتیجه رسیده که اگر اجتناب بکنی از دیگران و بری تنها یه گوشه بشینی، احتمالشه که دیده بشی و به توجه بشه. اگرم دیده نشدی دیگه تکلیف معلومه. به همون نتیجه و به قول اریک برن به تصمیم دوران کودکی میرسی که من مهم و دوست داشتنی نیستم، همون بهتر که برم یه گوشه‌ای برای خودم تنها باشم و حرف نزنم و یه عذاب وجدانی هم به دیگران بدم. خب این هم از تقسیم بندی چهارگانه کودک درون که ما تمام این انواع کودک ها را در درونمون داریم، اما معمولا توی هر کسی یکی از اینا فعالتره که اگر الگوی رفتاری بیشتری سازگارانه، پرخاشگرانه یا انزوا و اجتناب در ما فعال بود، بهترینه که برای درمانش اقدام کنیم. دوستان و همراهان گرامی، اپیزود 4 از پادکست شماره 31 با موضوع تحلیل رفتار متقابل به پایان رسید. ما در اپیزود بعدی درباره شناخت من والد به صورت مختصر صحبت می‌کنیم. برای شنیدن اپیزود بعدی از این پادکست با ما همراه باشید.